ولی تو دامان یک مادر پاک و عفیف. پدر این شخص برای من نقل کرد، گفت سر راه فرزندم بدترین مجلات فساد رو قرار می دادن. دونه $100 ارزش این مجلات بود. این بچه راهش رو عوض می کرد که چشمش به این تصاویر نیفته و ذهنش به اون سمت نره. چرا اینطور میشه یک نفر؟ این شخص به جوری بود برای من تعریف میکرد، یه وقتی میگفت خدا شاهده و من میدونم راست میگفت و صداقت داشت. میگفت نمازم که تمام میشه لحظه شماری میکنم خدایا کی وقت نماز بعدی میرسه. 20 سال از بهترین اوقات زندگی و جوانیش رو تو بدترین محیط ها بزرگ شده بود، ولی این دل پاک مونده. چرا اینطور میشه؟ چه اتفاقی افتاده؟ مادر اگر پاک باشه، مادر اگر با روش ها و اسلوب درست تربیت اسلامی و ایمانی آشنا باشه، قطعا این مادر میتونه فرزندش رو به بهترین نحو و در یه حاله ای از معنویت و روحانیت و در یک پیله ای از ارزش ها بزرگ کنه که احدی نتونه نسبت به این تعرض داشته باشه و منحرفش کنه. آی مادرایی که نگرانی تو این محیط های فاسد بچه هاتون خدای نکرده چشمشون سراغ جای دیگر بره، ذهنشون سراغ جای دیگر بره، محیط مانع نیست. اگر شما بدانید از چه مسیری و چطور این بچه ها رو تربیت کنید، هیچ محیطی نمیتونه باعث انحراف، باعث جدایی اینها از ارزش ها بشه و شما مسئولیتتون سنگین تره. تعارف نداریم. در جامعه امروزی مسئولیت یک مادر در تربیت دینی فرزند از پدر بیشتر و بیشتر است، بدون شک. چرا؟ ببینید تو جامعه های سابق پدر و مادر کنار هم در خانه بودند. امروز روزی است که پدرها کمرنگ تر و کمرنگ تر در خانه حضور دارند. چقدر زیاد سراغ داریم. من خودم میشناسم از علما، از بزرگان قم. ایشون همسر اولش از دنیا رفت، همسر دومی اختیار کرد. فرزندان همسر اول یکی از یکی بدتر و فرزندان همسر دوم یکی از یکی پاکتر و بهتر. پدر که همون پدره، تربیت پدر که عوض نشده، شخصیت پدر که عوض نشده، معلوم میشه کار از جای دیگر فرق کرده. شک نکنید این مسئولیت شما در جامعه امروزی که پدرها کمتر حضور دارند بیشتر است. مادرانی بودند بچه ها رو به هر حیله و به هر شیوهی در خانه نگاه می داشتند، سرگرمشون می کردند، آشناشون می کردند با تعالیم دینی، با بهترین زبان، با بهترین برخورد، نه با عصبانیت و با برخوردهای خیلی نرم و لطیف و با زبان مادرانه. ببینید بچه هاشون الان هر کس رو ما دیدیم به جایی رسیده بود، دعاگوی مادرش بود. چه کنیم در مسیر تربیت دینی فرزندانمون؟ چند قدم داره. میدونم خسته اید، این نازدانه هاتون خستند. من اینها رو سریع عرض میکنم. ایشالله امروز روز روزه است. این فضا فضای گریه و حزن و غم برای ابا عبدالله علیه السلام. این کوچولوهایی که شما سبز پوششون کردید، شما آمادهشون کردید، شما رو دست گرفتید آوردید تقدیم خیمه امام حسین علیه السلام بکنید و فدایی امام حسین ثبتشون کنید، انشاءالله فضای اینجا رو آماده فضای گریه و خلجان احساسات کرده. ولی بذارید من این دو تا نکته رو عرض کنم. باور کنید شاید اینها مفید باشد و جایی به دردتون بخوره. یک، مادر حسینی و مادری که بخواهد تربیت حسینی بکند باید خودش آشنا به دستورات دین باشد. خواهران من، اگر دستورات دین را نفهمیم و بلد نباشیم در مسیر تربیت فرزندانمان دچار مشکل خواهیم بود. متاسفانه دیده می شود گاهی ضروریات دین، اولیات دین، قدمهای ابتدایی دین پیش خیلی از ماها معلوم نیست. این بزرگترین ضربه رو در مسیر تربیت دینی فرزند می زنه. چرا باید بعضی از بچه‌های ما وقتی بهشون میگیم امام صادق علیه السلام امام چندم توست بلد نباشد؟ چرا بعضی از بچه‌های ما وضو گرفتن رو در خانه یاد نگرفته اند چون مادران و پدرانشون با اینها آشنا نیستند؟ یک، هر چه میتونید در مسیر یادگیری احکام و دستورات دین سرمایه گذاری بکنید. اگر مسئول خودمون نباشیم مسئول فرزندانمون هستیم بدون شک. روز قیامت اگر از پرونده خودمون ازمون سوال نکنند، از این بیگناهایی که در اختیار ما قرارشون دادند سوال خواهند کرد. و باور کنید این بخش از جواب خیلی سخت تره از بخش اول. این قدم اول، یادگیری دستورات دین. یه تربیت دینی بدون یادگیری دستورات دین صحیح و کامل نخواهد بود. چقدر جوانها و مسنها اومدن پیش خود بنده حقیر گفتند حاج آقا ما اینجوری وضو میگیریم. چرا اینطور وضو میگیریم؟ مادرمون از اول، پدرمون از اول همینجوری یادمون داد. او هم اشتباه کرده، ولی اصل تقصیر از جای دیگره. دو، قدم دوم که قدم مهمتره و خواهش میکنم به این بخشش بیشتر توجه کنید، عمل به دستورات دینه. ذهن این بچه ها صفحه پاک و خالی است که انعکاس و آینه رفتارهای ماست بیشتر تا گفتارهای ما. امتحان کنید، شما پیش بچه یک کار انجام بدید ببینید زودتر تقلید میکنه یا ازش با زبون منطقی و خیلی درست حسابی بخواید. این که فرزندان تحت تأثیر رفتارهای ما بیشتر هستند تا گفتارهای ما شکی درش نیست. هم در روانشناسی ثابت شده است و امروز اندیشمندان دنیا بهش اذعان دارند و هم سالها و سالها قبل دین ما این رو فرموده که شما باید به غیر زبانتون آموزگار فرزندان و اطرافیانتان باشید. تو خانه با پدر جوری صحبت کنم و توقع داشته باشم. میان میگن آج آقا بچه ما خشنه، بچه ما یک سره داره ناسزا میگه، حرف رکیک میزنه. خب این انعکاس یک رفتاره. ببینید کجا این رو یاد گرفته. کریمانه برخورد کردن شما بچه ای کریم تحویل جامعه خواهد داد. بزرگ منشی شما فرزندی بزرگوار تحویل اجتماع خواهد داد. و هیچ عاملی مثل تقوای فردی انسان در خانواده تأثیرگذار و سازنده روحیه معنوی و ارزشی یک فرزند نخواهد بود. عمل کردن به دستورات خیلی مهمه. حضرت فرمودند مردم با روش و منش و کردار خودتون دیگران رو به سمت ما جلب کنید. بدانید دیگران تابع گرایش هاشونند بیشتر تا دانش هاشون. شما استدلال بیارید، یک دو سه دلیل بیارید بر مطالب حق، اون تأثیری رو نداره که یک منش بزرگوارانه شما تأثیر داره. بخونید جریان هدایت یافتگان رو در طول تاریخ، ببینید اینها بیشتر تحت تأثیر فکر و اندیشه و منطق و دانششون اومدن و هدایت شدن، یه رفتار بزرگوارانه دیدند. شنیدید جریان امام حسن مجتبی علیه السلام رو؟ فرد شامی آمد، شروع کرد به ناسزا گفتن، بدترین و رکیکترین ناسزاها رو خطاب به حضرت به کار برد. چه کرد امام مجتبی علیه السلام؟ لبخند به لب زد، فرمود عزیز برادر، اینجور که برمیاد غریبی، تازه رسیدی، جایی نداری، اگه خانه نداری خانه ما وسیعه، بیا منزل ما، اگر گرسنه‌ای غذا آماده داریم بیا سر سفره ما، اگر لباس نداری بهت لباس بدیم، اگر پناه نداری بهت پناه بدیم. چه شد؟ این فرد شامی میگه یا حسن اشهد انک خلیفة الله فی ارضه. تا الان این شهادتیه که تو تاریخ آمده خواهران من، باور کنیم. این شخص میگه تا الان زیر این آسمون از تو و پدرت کسی تو دل من مبغوزتر نبود. کینه هیچ کسی مثل شما دوتا رو تو دلم نداشتم، ولی از الان، از همین لحظه، شما شدی محبوب ترین آدم نزد من. چه اتفاقی افتاد؟ چه شد؟ یک رفتار، یک کردار. حالا اگه ما میشستیم 2 ساعت با این شخص صحبت میکردیم، شخصی که آمده و گله داره، کینه داره، بغض داره، بشین باش صحبت کن، صحبت کن، تأثیر نداره. ولی یه رفتار میتونه اینقدر انسان رو منقلب کنه. مواظب رفتارهامون باشیم بیشتر. اگه تا الان که فرزندی در خانه نبود هر حرفی میزدم، هر کاری میکردم، هر تصویری میخواستم تو خونم پخش میشد، هر صدا و موسیقی که میخواستم تو خونم پخش میشد، از الان به بعد دیگه مسئولیت دارم. این بچه ها آینه هایی هستند که منعکس می کنند اینها رو. یه نکته پایانی هم عرض کنم، دعا. از دعا برای کوچولوهاتون هم فراموش نکنید. فرق نداره بزرگ کوچک، فرزندان، یکی از دعاهایی که در حق فرزند مستجاب است دعای مادر است، بدون شک. اومد معصیت بزرگی کرده بود، گناه بزرگی کرده بود، اومد پیش حضرت، از حضرت خواست، گفت چه کنم بخشیده بشه؟ حضرت پرسیدن مادرت زنده است یا خیر؟ گفت نه. گفتن پدرت چطور؟ گفت بله. گفتن از پدرت بخوا برات دعا کنه که گناهت بخشیده بشه. وقتی رفت حضرت گفتن ای کاش مادرش زنده بود، ای کاش مادرش زنده بود، ای کاش مادرش. از دعا هم دریغ نکنید. تو اوج گریه هاتون، ما عاقبت به خیری خودمون رو خدا میدونه در اثر دعای مادرانمون میدونیم. او لحظه ای که دلتون شکست توی روزه ها، توی مجلس ها، بعد از نماز اتصالتون برقرار شد با عالم غیب، دستتون رو ببرید بالا، خدایا این پاره جگر ما رو، این دلبند ما رو محفوظش بدار، عاقبت به خیرش کن، دنیا و آخرتش رو آباد کن. خدا میدونه من هرچه دارم میدانم از دعای پدر و مادر است. و خیلی ها رو دیدم که این رو اعتراف میکنند، دیگران هم که اعتراف نمیکنند شاید ندانند. بسن باشه، روزه بخونم، امروز روز روزه است، این محفل رو انسان میبینه دلش هوایی میشه، یاد دردانه های سید الشهدا علیه السلام میفته. کربلا هر گوشش رو که نگاه میکنیم به بهترین نحو تجلی عظمت و بزرگی و بزرگواری و کرامت و انسانیت، تجلی مظلومیت و حزن و اندوه و گریه و ماتمه. یکی از آقایون قم نقل میکرد، میگفت من توی اون یخبندان چند سال پیش ایران که جاده ها بسته شد و خیلی سردمای سختی بود، یه وقت بین راه از تهران میرفتم قم، تو اوج سرما ماشین خراب شد، بنزین ماشین تمام شد، ما و همسر و فرزند شیرخوارمان در جاده موندیم، گیر کردیم. می گفت یک ساعت من کنار جاده ایستادم، احدی نایستاد و نگه نداشت اون موقعیت. میگه یه لحظه یه فکری به ذهنم زد. به خانومم گفتم خانوم این بچه رو بپوشون گرم نگرش دار بدش دست من. میگفت بچه رو گرفتم اومدم کنار جاده. میگفت بچه رو بالا نگه داشتم، ماشین اول ایستاد، ماشین دوم ایستاد، ماشین سوم ایستاد، هر کی رد شد ایستاد. چه شد؟ چقدر اینو نامرد بودن تو کربلا. بابا حسین فرزند شیرخوارش رو سر دست گرفته آورده، میگه اگه با من دشمنید این برگ گل که با شما دشمنی نداره، به گلوی این نوزادانتون نگاه کنید. ببینید آدم انگشت میذاره رو این حال، ردش میمونه، جاش میمونه. برگ گل کجا؟ تیر سه شعبه کجا؟ یا ابا عبدالله. من اصل روزه رو نمیخونم. یه صحنه ای هست، مختار وقتی قیام کرد این خبیث ها و ملعون ها رو که داشت به سزای اعمالشون میرسند، یکی از اینها رو که خیلی معروف بود به قساوت قلب بهش خطاب کرد، گفت فلانی تو معروفی به قساوت قلب، شد جایی تو کربلا دلت برای حسین بسوزد؟ گفت آره والله یه جا دلم به حال حسین سوخت. کجا؟ خواهران من، بعد از جریان تیر خوردن حضرت علی اصغر علیه السلام، میگفت دیدم حسین این طفل شیرخوار زیر عباش گرفت. یه قدم میره سمت خیمه، روش نمیشه، برمیگرده.
به خواب گل پرپر لالایی علی اصغر، خواهرها بیاید امروز بچه هاتون رو بیمه ی حضرت علی اصغر کنید، مثل رباب بچه ها رو رو دستتون بگیرید، شما هم برا بچه هاتون لالایی بخونید. به خواب گل پرپر لالایی علی به خواب گل پرپر لالایی علی اصغر لالایی علی اصغر لالایی علی اصغر لالایی علی اصغر، لالایی علی اصغر، توی کودک مستم، تو هستی همه هستم، ز داغ تو علی جان، ز پا من بنشستم، به خواب ای گل پرپر، لالایی علی اصغر، به خواب ای گل پرپر، لالایی علی اصغر. خواهران بهتر از من میدونید شیر مادر هم برای شیرخواره آب هم غذاست. اونقدر بهتون بگم علی اصغر هم تشنه بود هم گرسنه بود. کار به جایی رسید وقتی ابی عبدالله اومدن فرمودن یا زینب ناولینی ولدی از صغیر، علی اصغرمو به من بده میخوام باهاش ودا کنم. یه سوال دارم از شما خواهر گرانقدر، چرا به رباب نگفت به زینب گفت؟ کدوم بچه رو مادر به عمه میده نگهداری کنه؟ بچه شیرخواره باید دومن مادر باشه، بغل مادر باشه. اما روزا شورا دیگه رباب از علی اصغر خجالت میکشی. امان 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 امان. لذا رباب علی اصغر رو داده به عمه جانش زینب، به خواب ای گل پرپر، لالایی علی اصغر، تو دل بند ربابی، بگو از چه نخوابی، چرا در تب و تابی، مگر تشنه آبی، به خواب ای گل پرپر، لالایی علی اصغر، به خواب گل پرپر، لالایی علی اصغر. پسرم رخت گشته چو مهتاب، آتش برده تو را تاب، تو میخندی و من هم ز خجلت شدم. رباب میگه علی جان بیش از این دیگه منو خجالت زده نکن، انقدر به صورت مادر خنده نزن. آی آی به خواب گل پرپر، لالایی علی اصغر، لالایی علی اصغر. این صحنه ای بود که رباب داشت، اما بمیرم برا دل حسین. علی جان علی جان میبرم تا آن که سیرابت کنم، با خدنگ هر مل خوابت کنم، غم مخور ای کودک نیکو بشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. امان 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 امان، غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. سید و شهدا قنداقه غرقه به خون علی رو برده، هی چند قدم به سمت خیمه رباب میره بر میگرده، چند قدم به سمت خیمه رباب میره بر میگرده. خدا جواب مادرشو چی بدم؟ خدا من علی رو بردم سیراب کنم، حالا گنداقه خونالودشو به مادرش بدم. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله، خواهران پشت خیمه با غلاف تیغ با دست خودش قبر علی رو کرد. مرحوم شیخ جعفر شوشدری اینو میگه، میگه حسین میخواد بدن ای شش ماه زیر سم اسبا قرار نگیره. همچین که این قبر رو کنده میخواد بدن علی رو به خاک بسپاره، یه وقتی یه صدای ناله‌ای به گوش میرسه، حسین صبر کن آخه منم مادرشم، اجازه بده یه بار دیگه صورت علیمو ببینم. امان 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 امان، های های رباب است و خروش و خسته حالی، به دامن اشک و جای طفل خالی. اگر گهوارش پس داده بودند، دلش خوش بود با طفلی خیالی. وای وای وای، عمه سادات زینب سلام الله علیها می فرماید تازه مصیبت زمانی شروع شد که آب آزاد گشت. میگه تا آب آزاد شد، دیدم از یه خیمه نیم سوخته صدای ناله به گوش میرسه. رفتم جلو دیدم ربابه، هی صدا میزنه علی کوچولو مادر پاشو، پاشو آب آزاد شده، میخوام به تو شیر بدم. علی 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 علی. نمیدونم به این مصیبت علی اصغر سلام الله علیه اشاره کنم یا نه. خواهرا ای کاش فقط با تیر سه شعبه به گلو زده بودن. گفتن هر کسی از لشکر یه سر بریده از بنی هاشم به نیزه کنه به او سکه میدن، پول میدن. 17 تا سر رو به نیزه زدن. رئیس بیلداران عرب گفت خودم دیدم حسین پشت خیمه یه شیش ماهه یه طفل شیرخوار رو دفن کرده، اومد با نیزه زد قبر رو حفظ کرد. دیگه نگم فقط صدای نالت بلند بشه، بگو یا حسین. ای گل چه زود دست خزان کرد پرپرت، رفتی و رفت خنده ز لبهای خواهرت. آماده اید؟ هر کس که دید رأس تو را روی نیزه ها، آهی کشید و گفت که بیچاره مادرت، آهی کشید و گفت که بیچاره مادرت. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان. اصغر که در صفه شهدا ماه پاره است، خونش به روز حشر به هر در چاره است. محکم بگیر رشته قنداقش به کف، باب الحوائج است اگر شیر خوار است. خواهران، عارف کامل مرحوم شیخ عبدالکریم حق‌شناس میگه گره به کارم افتاد، 40 زیارت عاشورا نذر کردم. گفتم یا ابا عبدالله 40 زیارت عاشورا میخونم گره کار من باز شه. 40 زیارت عاشورا خوندم گره از کارم باز نشد. با دل شکسته حضور گرفتم، رو به قبله متوسل شدم به سید الشهدا، سلام عرض داشتم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. متوسل شدم به سید الشهدا، آقا جان 40 زیارت عاشورا نزد شما خوندم گرم باز نشد. میگه در مکاشفه سید الشهدا رو دیدم، دیدم آقا عباشون رو کنار زدن، فرمودن عاشق عبدالکریم هر موقع گرفتار شدی بند قنداقه علی اصغر ما رو بگیر. هر که امرو خواهر حاجت دارید، این نوزادانتون و این بچه های گلتون رو بیمه حضرت علی اصغر کنید، سه مرتبه از عمق وجودت بگو یا حسین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. در روایت داریم این دم المظلومی که گفته میشه منظور خون شیرخواره ابا عبدالله آقازاده کوچولوی ایشونه. نسألک اللهم و ندعوک بدم المظلوم، بدم المظلوم، بدم المظلوم، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه واجعلنا من المستشهدين بين يديه. خدایا فرزندان ما رو سربازان امام زمانشون قرار بده. خدایا پدر و مادر ما که با نان حلال و با شیر پاکی که به ما دادند این عشق و محبت رو تو دلهای ما گذاشتند غریق رحمت بفرما. خدایا عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بفرما. خدایا امام و شهدا و غریب بهار رحمتت بگردان خدمتگزاران به نظام مقدس اسلامیمون در رأسشون رهبر معظم تعیید بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.